الرخيص، بل اقرب عندي عدم الوجود مطلقا. چند قول دیروز خوندین؟ چند قول بود؟ چهار تا. میاد اقرب در نزد من سالبه کلیه یه، اصلا مقدمه واجب نیست. چه سبب، چه شرط، چه شرط شرعی، چه غیر شرعی، اصلا مقدمه مطلقا واجب نیست، سالبه کلیه. ول اقرب اندی عدم الوجوب مطلقا لنا. خب دیگه این از بس زیاد تکرار کردیم تقریبا خودم هم میخواد بدن بیاد. ما اصولی هستیم، حرف بی دلیل قبول نمی کنیم. شما آقایونی که میگی مقدمه واجبه، دلیل شما چیه؟ ما که میگیم واجب نیست که دلیل داریم، اصولی هستیم. اصل عدم وجوبه، تو ثابت کن که وجوب هست. و نکرین که معلومه دیگه، اصولی مرده و تو قبر نکرین اومدن من رب بکن. مرده گفت من رو میشنسین، گفتن چون میشنسی یعنی چه؟ اون ما اصولی هم، اصولی باش. اون ما اصولی هم میگیم اصل عدمه. شما ثابت کنین خدایی هست، اما بگم کیه. حالا مرزا همین رو میگه، میگه لنا چیه دلیل ما؟ الاصل، این اصل عدم و عدم و دلالت الامر علیه، دلیل دویمه. پس اصل عدم میگه که وجوبی نیست برای مقدمه. و دلیل دیگر اینه که بابا این لفظ مولا که فرموده اذهب، از کجاش میفهمی که ماشین سوار شدن واجبه؟ بلیط ماشین گرفتن واجب از کجا؟ این لفظ رو ما ترجمه میکنیم اذهب یعنی برو. اگر کسی ترجمه کرد اذهب یعنی برو گاراژ بلیط بگیر سوار بشو، میگیم غلط ترجمه کردی. کجای اذهب اینه؟ پس لفظ امر ابدا دلالت ندارد. صلی یعنی نماز بخون و وضو بگیر، از کجایی در آوردین حرف را؟ و عدم و دلالت الامر علیه به احدا من الدلالات، و دلالت هم قصه تاست، یا بالمطابقه یا بالتزامن یا بالالتزام، به احدا من الدلالات. اما المطابقه و التزامن فظاهرون، دلالت مطابقی ندارد، دلالت تزامنی ندارد. این را بچه ها می فهمن. وضو بگیر نصف معنای سلیه یا همه معنای سلیه؟ هیچ کدوم. خب پس شما سوار نداری آخر. میگیم دلالت اللفظ علا تمام معوذله مطابقتون، علا جزئه تزمنون. اینجا هیچ کدوم نیست که توی سله، نه وضو بگیر تمام معنای سلیه، نه جز معنای سلیه. پس چرا میگیم مقدمه واجب است؟ اما المطابقت و التزمن فظاهر. و اما الالتزام، اگر میگه دلالت التزامی دارد، علیکم السلام، میگم آقا اینم که ما درس خوندیم که دلالت التزامی دو قسم است، بیان بالمعنى الاخص، بیان بالمعنى الاهم. بیان بالمعنى الاخص آن است که به مجردی که ملزوم در ذهن آمد لازمش فورا بیاد. بگین بالمعنى الاهم، گفتیم سه تصور که کامل شد لازم نظر بیاد. در سله هیچ کدوم نیست. به مدردی که گفت سله، فورا وضو به وضو نظر میاد، خود وضو. سه جهت را حساب کنیم، خود مرزا حساب میکنه، سه تصور هم درست کنیم، بازم وضو نمیاد، وضو به وضو. اگر وضو به وضو نیامد، پس دعوای من و تو سر چیه؟ من میگم واجب نیست، میگی واجبه. هیچ عاقلی لازمه را منکر نمیتونه بشه. اگر وجوب وضو لازمه سلیه، پس چرا ما عاقل تو عاقل با هم دعوا سر چه داریم؟ یک عاقلی پیدا شد تا حالا بگد اربع زوج نیست، این لزومش واضحه دیگر. پس دلالت التزامی هم نداریم. و اما الالتزام فلانتفاء اللزوم البین، لزوم بیین که یقینا نیست. و اما غیر البیین، غیر بیین که یعنی سه نسبت، سه تصور میخواد، فهو ایزا منتفن بالنسبه الى دلالت اللفظ، از خود لفظ سله لزوم غیر بیین ابدا فهمیده نمیشد. چرا حالا میگد خودش؟ فهو ایزن منتفیم بالنسبه الى دلالت لفظ، که خود لفظ مولا دلالت بر این لزوم نداره. از لا یقال بعد ملاحظت الخطاب سله و المقدمه وضو و نسبت بینهما، نسبت بین لفظ سله ها، لفظ سله و بین وجوب وضو، اینا رو ملاحظه میکنیم بازم جزم به لزوم پیدا نمیشد. بعد ملاحظت الخطاب و المقدمه و نسبت بینهما، یعنی بین خطاب و که سله باشد و مقدمه که وضو باشه، لا یقال ان ها هنا خطابین و تکلیفین. هیچ عاقلی نمیگه که خدا دو لفظ گفته، یکی فرموده سله یکی فرموده وضو بگیر، ابدا هم چه چیزی نیست. لا یقال ان یا ان ها هنا، این ان نافعل یقاله ها، لا یقال ان ان ها هنا خطابین و تکلیفین، حتی تفسیری است. کما هو واضح، اینم معلوم است که اگر از کسی بپرسیم که خدا چند لفظ گفته است درباره صلات، میگه یک لفظ. چیه صله؟ بگیم توضع هم گفته، میگه دروغ. میگه کجای صله توضع گفت؟ فقط گفت صله. وقت شما ذهن اتشکال نکنی که فرموده که اذا قمت الى صلات فغسلوا، او شرطیتش وجوبش وضو رو نمیگه، اون مطلب دیگه داره میگه. خب خوندیم آقا جون، به تبع به حکم العقل واجبه، چون عقل میگد اربع بی زوجیت نمیشد، صحت صلات هم بی وضو نمیشد. این کار عقله، در این دعوا نداریم. در این که خدا گفته وضو واجبه اینه بس میکنیم، که خودش یک حکم مستقلی باشد مکرر گفتیم، که خودش بگد واجب بر تو دوتایه، یکی نماز یکی هم وضو گرفتن در حوض، این یکی رو منکریم که وضو گرفتن از حوض واجبه، اینه خدا نفرموده. بله عقل میگد، میگد وقتی خدا سله را فرموده و تو عاقلی میدانی که صحت صلات بدون وضو نمیشه، بر تو وضو واجبه به حکم عقل نه به حکم شارع. دعوا در یک شارع بگد وضو واجبه، شارع هم چیزی نفرموده. هنوز نفهمیدیم؟ انشاءالله فهمیدیم. کما هو واضح ولذالک یحکم اهل العرف بأن من اتى بالمأمور به امتثل امتثالا واحدا، دیگه همونجوری که خودشان جای دیگه گفتن. حالا اگر کسی نظر کرده که اگر من دیدم که فلانی دو امر خدا را امتثال کرده، من دست من به فلانی میدم، این نظر کرده. حالا اومده میبیند آقا پا شد وضو گرفت و نماز خوند، اونی که نظر کرده محقق شد یا نشد؟ نشد، چون او گفته که اگر دو امر الهی را امتثال کند من دعوت من به فلانی میدم. این دو امر عرف نمیگن که امتثال کرده، میگه یک امر امتثال کرده. چیه؟ صلات را امتثال کرده. امر وضو این نبود تا بگد اینم یک امر را این وضو گرفت و امتثال کرد پس باید پول بدم، نه عرف اینجور نمیگه. مثال دیگه هم عرض کنم ولو اینا باعث طول مطلب میشه. میگن اگر کسی دو امر الهی را، دو امر مولای خودش را اطاعت کرد، من 10 تومن بدم. حالا مولا گفت برو تهران، و این رفت و گاراژ بلیط گرفت سوار شد. میگیم این دو امر مولا را اطاعت کرده یا مولا فقط گفت اذهب، نگفت برو گاراژ سوار شد ماشین؟ این بدیهی است مطلب. ولذلك يحكم اهل الارض بان من اتى بالمامور به، یعنی صلات، لا يحكم که چه این شخص چیکار کرده، امتثل امتثالا واحدا و ان اتى بمقدمات لا تحصى، ولو هزار مقدمه هم کرده تا رفته مثلا تهران یا تا نماز خونده. خب این نماز میخواد بخونه، بدنش نجسه میره تطهیر میکنه، لباسش نجسه تطهیر میکنه، لباس مباه نیست بیرون میارد لباس مباه میپوشد الی آخر. عرف نمیگن این 10 اطاعت کرده به امر خدا، 10 امر را، میگن یک اطاعتی کرده که نماز واجب را خونده است. و این اتا به مقدمات لا تحصا، و کذا لو ترک المأمور به لا یحکم الا به اسنان واحد، همچنین این نماز نخوند. حالا بگن این ده معصیت کرده، یک معصیت، بگن یک معصیت، این تارک و صلات است و مستحق جهنمه. نمیگن دیگه چون وضو نگرفته اینم یک معصیت، لباس تطهیر نکرده یک معصیت، الاخر عرف اینه نمیگن. و کذا اگر ترک کند مأمور به را که خود صلات است، لا یحکم عرف، فعل یحکم به عرف بزن، لا یحکم عرف الا به اسیان واحد، ولا يحكم العقل والعرف بترتب المذمة والعقاب على ترك المقدمة في نفسها. اینا ما شوخی میکردیم در معالم، حالا باید بگم. مولا صبح که از خونه بیرون آمده گفته امروز آب گوشت بپز. حالا رفت زور از درس فارغ شد، رفت دید آب گوشت نیست، چوب ور میداره به جون اون بیچاره. چرا نرفتی بازار نخود بخری؟ آب گوشت نخود میخواد. چرا نرفتی پیش قصاب گوشت بخری؟ سلام علیکم. چرا گاز نیاوردی؟ چرا دیگ نیاوردی؟ خب این دارد برای مقدمه اینو میزنه، میگه تو نمیفهمی دردش از کجایه. این دردش از آب گوشته، منطور اون خجالت میکشه که میگه چرا آب گوشت نپختی، که میگن این شکمویه. از باب خجالت هی به مقدمه میزنه. این دلیل نمیشد که اینا واجب بوده. این از باب این که مبادا مردم میگن این آقا شکمویه و برای شکم دعوا میکند، میگن نه چرا نخود نخریدی. اینها چرا چرا اونجایه، تو خیال میکنی برای نخود است. اینا مقدمه، اینا ابدا اوقات ترخی ندارن. ولا یحکم العقل والعرف به ترتب مذمت و عقاب بر ترک نخود فی نفسها، ولو برای نخود کتک میزنه، لیکن مقصودش اونجایه، علا ترک المقدمه فی نفسها. از المذمت والعقاب اما لقبهه، یک کلمه بگویم برای اهلش، خوب دقت کنها. عقل فقط بد و خوب رو میگد، بیشتر از این کاری نداره. عربیش میگن حسن و قبه. اگرچه اینم یک نزاعیست در علم کلام میخونید که بعضی میگن اصلا عقل هم حسن و قبه نمیفهمه، اما ما ها قبول داریم که عقل حسن و قبه رو میفهمه، که این کار حسن دارد، این کار قبه دارد، بیشتر از این کار عقل نیست. وقت نوبت میرسد به شرع، شرع میگه این کاری که قبیح هست ترک فعلش عقاب داره، این کار قبیح فعلش عقاب داره، ترکش ثواب داره. پس حکم به ثواب و عقاب کار عقل نیست، کار شارع، اما حکم به حسن و قبح کار عقل است. ازا هر دو تا ایشان قاطی کردن، هر دو رو میگن. از المذمت والعقاب اما لقبه، مال مذمت، که عقل مذمت میکند که این کار قبیح است، چرا به جا آوردی، تو آدم بدی هستی، این فقط کار عقل است. او لحصول الاسیان، بله نفهمیدن. شما برگشتی زهرن ببینید. والعرف لا يحكم العقل والعرف بترتب المذمة والعقاب على ترك المقدمة في نفسها. اين خوندين اذا المذمة والعقاب اما لقبه المقدمة، ما نداره، اما لقبه المقدمة. شاف قديمة شما، اما اشتباه نکرده باشی ها. از شما که فی نفسها داره، عجیبه این کتاب، شما چطور داره اینو؟ اگر بخوام جسارت کنیم بیارید به من نشون بدید چطوره. کجاست؟ خب نوشتن چه کارش کنیم دیگه، زیادی آقا این اصلا زیادی است. خوب دقت کنیم، حالا تقلید ایشون نمی کنیم، از کتابیشون تقلید می کنیم. اما لقبه المقدمه لنفسها او لحصول الاسیان بترکها، باز در کلام به نفس بزنیم دیگه، یا به جهت حصول اسیان بترک المقدمه. ولا يستحيل العقل كون ترك شيء قبيحا بالذات ولا يكون ترك مقدمته قبيحا. عقل ابدا نمیگوید که اگر چیزی ترکش قبیحه پس مقدمه هم ترکش قبیحه، عبر همچه حکمی نداره. پس ما حکم کنیم به عقاب، عقل میگد اگر قبیحه حکم کنیم به مذمت. این چه حکم میکنیم؟ اگر عقل بگوید که این ترک مقدمه قبیحه، بعد ما به حکم العقل میگیم کارش بد. اگر بگیم این عقاب داره، کی باید بگیم؟ وقتی شارع بگد که من تو را عقاب خواهم کرد. وارن که نه عقل همچه چیزی در مقدمه صادر میکند، نه شرع مقدس. ولا یستحیل عقل، محال نمیداند عقل کون ترک شیء قبیحا، یعنی صلات مثلا قبیحا به ذات، یعنی خود صلات ذاتا ترکش قبیح است. باز عقل کند حکم که لا یکون ترک مقدمته قبیحا به ذات. این بودی ندارد که عقل یک طرف بگرد قبیحا، مقدمه را بگرد قبیح نیست. تو از کجا میگیم ترک مقدمه قبیحا؟ تا اینکه عقل حکم به مذمت کند و شرع حکم به استحقاق عقاب کند. این از کجا میگیم؟ خب بله، ولا یکون ترک مقدمته قبیحا به ذات، که عقل همچه حکمی نمی کند. و حصول الاسیان، که شرع بگد تو معصیت کردی مستحق عقابی. یک کلمه جمله معترضه میگم برای اهلش لازم است این بفهمی. شیخ در رسائل می فرماید هر کسی را دیدی معصیت کرد، قسم ابوالفضل میتونی بخوری که این سزاوار عقابه، اما مبادا قسم بخوری که حتما جهنم میرد، این قسم نخور. لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه بوی خموش. فقط ما استحقاق را حکم میکنیم که این آقا فلان معصیت را کرد و به ضرورت دین اسلام سزاوار عقاب هست، مستحق عقاب هست، اما نمیتونیم بگیم که این آدم حتما جهنم میره. اینو نمیتونیم حکم کنیم. چرا؟ لطف خدا زیاد است. یا ایها الذین آمنوا یا اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. یک کتابی است رنگارنگ، اگر شما دو سه جاش اشکار کردم دو جلده، اونجا یک حکایت نقل میکند. اون اگر کسی ببیند میفهمد فرمایش شیخ انصاری صحیح است که معصیت یقین به جهنم را نمیارد، فقط یقین به استحقاق عقاب را میارد. حالا اون کتاب هر دو جلدش ورق بزن تا پیدا کنی این مسئله را. خب بله، کجا رفتیم؟ حالا ما مطلبه بله یک بله لا یستحیل العقل ها؟ و بله و حصول الاسیان یدفعه فهم العرف. شما میگی آقا اسیان که کرد وضو نگرفت، میگد عرف همچه چیزی نمیفهمه، نمیگد وضو نگرفت معصیت کرد، فقط میگد چون نماز نخونده معصیت کرده است. اسیان را عرف روی ترک مقدمه نمیبره هیچ وقت. و حصول الاسیان یدفعه فهم العرف کما بیان نالان گفتیم که این کارا راجع به عرف است. این یک مسئله برام همیشه عرض کردم، بایدم میگم چون خیلی درد بخوره، که غالب احکام شرعی به دست عرفه. آقای مرجع نمیتوند این حرف بزند، میگم من کاری ندارم برو از عرف بپرس. مثلا فقیه میگد شبهه محصوره اجتناب لازم داره، شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نداره. بعد میگیم آقا محصوره کدومه غیر محصوره کدومه؟ میگم من نمیفهمم، برو از بازاری ها بپرس که ده دکان خبازی در قم هست، یکیش نجسه، بپرس که ده دکان محصور بهش میگن یا غیر محصور. اگر بازاری کو ده دکان محصوره، از هر ده دکان باید اشناف کنی، چون نجاست اگر شبه محصوره شد باید اشتناب شد. اگر گفتم نه این محصوره نیست، اشتناب نکن، حکم را صادر کرد که شبه محصوره اشتناب داره، غیر مسئول اجتناب نداره، لیکن مسئول هست غیر مسئول این موضوع حکمه. و در اول بعضی رساله می نیست که موضوع تقلیدی نیست. آقا میگه خمر حرامه، خوب میگه، اما این مایه خمره یا خمر نیست، دست او نیست، اون نه خمر خورده نه خمر درست کرده، چه میفهمه این خمره؟ این بر تهران اون یهودی غیر یهودی یا مسلمان بدتر از یهودی که خمر میخوره، برو از او بپرس آقا این خمره یا خمر نیست. او هرچه گفت اگه وثوق بهش داری حکم رو بار کن، اگه گفت این خمر است بگو نجسه، اگر گفت خمر نیست بگو نجس نیست، حاکد حرمت. لذا اینی که این روزا روی کار اومده انگشترهایی هست پلاتین بهش میگن، یا اون یکی که مثل گاز آتش میگیره چی میگن؟ نه نه مثل نفته، یکی پلاتینه که معلوم شد، یک چیز دیگه هست مثل نفت زود آتش میگیره، نه بنزین، نه الکل، آقا اهل خبره هست الکل نجسه یا نجس نیست. مراجع تقلید بعضی ها که اهل تحقیقن میگن ما نمیفهمیم که ای، چون الکل میگن از خمر میگیرن، یک الکل دیگه است از چوب میگیرن. بعضی از مراجع که خیلی اهل تحقیقن میگن اما الکلی که از چوب میگیرن این نه نجس نه حرام، چون در اصل خمر نبوده. الانم از باب کل مسکرن حرام، ما چه میدونم این مسکره؟ ایشون میگوید کسی یک قاشق چای خوری اینه بخورن میمیره کورن، پس امتحان نشده، سم قاتله. خب اصلش چی بوده؟ چوب. به اون دستوراتی که بلدن اینه ازش گرفتن شده الکل. ما چه میدونم این مسکر هست یا نیست؟ این نجس نیست، حرامش هم که کسی جرأت خوردنش نداره. اما اینی که از خمر میگیرن اینم باز الکلام الکلام، شما میگی این از خمر گرفتن، وقتی که خمر بوده خب نجس حرام بود، اما الان میخوان ببینیم استحاله شده یا نشده. خود سکتون مرگار افتاد مبدل بنمک شد، نجسه یا طاهره؟ طاهره. این از خمر گرفته شده، ما چه میدونم این استحاله شده یا نشده، احتیاط میکنن. میگم من که نمیشناسم، این خوردنش هم که ممکن نیست. خلاصه آقا خیلی طول نکشه، در اول ذخیره ظاهرن یا وسیله یادم نیست، میگه در موضوعات خارجی تقلید نیست، هر کس خودش میدونه دو کارش، فقط کار فقی صدور حکمه. میگه خمر حرامه، اما این خمره یا نیست ما چه میدونم؟ لبس طلا حرامه، چه در نماز چه غیر نماز، اما این پلاتین طلا یا طلا نیست، برو از زرگرا بپرس، آقا که طلا فروش نبوده که بفهمه این طلا یا طلا نیست. خب یدفعه فهم العرف کما بینا، نعم يمكن القول باستلزام الخطاب لإرادتها حتما بالتبع. نگه بله یک ملازمه مسلمه، اون ملازمه چیه؟ شعری داره حافظ، هر کرا شیل باید سفر هندوستان کند. شما که فیل میخوایی باید بری هندوستان فیل پیدا کنی بخری. مولا هم که به من میگوید که برو تهران، و مولا عاقله، میدوند که تهران رفتن گاراژ رفتن لازم داره، سوار ماشین شدن لازم داره. اینجا مولا این اندازه رو میگه، میگم منی که از تو رفتن تهران میخوام، گاراژ رفتنم از تو میخوام به خاطر رفتن، نه ای که خود گاراژ رفتنم مقصود من است به ذات. اگر گاراژ تهران کاری نمیداشت ابدا به من نمیگفت برو گاراژ، چون اتفاقی در تهران افتاده من رو میفرسته تهران، رضا میگد به تبع این که من تهران کاری دارم تو باید بروی و لازمه تهران رفتن این است که گاراژ بری، اینم از تو میخوام، اما برای خود این گالاد رفتن میخوام یا به خاطر رفتن تهران؟ این وجوب طبعی است. دعوای ما در وجوب استقلالی بود. این وجوب طبعی رفتی به ما نداره. نعم یمکن القول به استلزام خطاب که سله یا اذهب الى تهران لاراده اون مقدمه، لکن به تبع به معنا انه لا یلزا به ترک مقدمتین یا مقدمتهی. به تبع معناش این است که میگن من راضی نیستم که تو گاراژ نروی، گاراژ ترکش را راضی نیستم، اما فعلش را من راضیم، اما حتمی نمیتونم به تو که اینم یک امر اونم یک امر، پس اجازه ترک را راضی نیست، باید من برم گاراژ. اما نمیگد گاراژ رفتن مثل خود ذهاب بر تو واجب کردم که دو امر است، دو امر نیست، فقط میخوام این از شما بری گاراژ بلیت بگیری سوارشی. صلات هم وضو همینجوره است. به معنا ان اون آمر لا یرضا به ترک مقدمتن یا مقدمتهی ولا یجوز و تصریح الامر، دارد به معالم اشکال میکنه. میگه حالا که مولا این واجب نکرده خب فارسی حرف بزنه، بگه آقا گاراژ نرفتن عقاب نداره، چرا اینو نمیگه؟ خب بگه دیگه، بگه اگر گاراژ رو ترک بکنی من تو رو عقاب نمی کنم، بیان واقع کنه. بگه آخر گفتنش مناسب نیست، اینجور چیزی گفتنش قبیح می شود، از اون جهت است، نه اینکه چون واجبه نمیگه، واجب نیست، لیکن گفتن این که این اگر ترکش بکنی به تو عقابی نمی کنم گفتنش مناسب نیست. اینجا من یک مثالی در سابقه می زدم. حالا مولا، خوب دقت کن آجان، مولا در مجلس نشسته، نوکرم حاضره، به این نوکر میخواد بگوید که فلان کار را نکن، اما از اهل مجلس میترسه که اگر بگد فلان کار را نکن میفهمن این نوکر داره، اون نوکرش دارد امر نهی میکنه و حسود خیلیه در مجلس، لذا سکوت محض، هیچی ننیگه. اما نظیرش هم سابق مثال دادم، اما عبد می فهمد که این کار را مولا راضی نیست ابدا، اما مولا چیزی نمیگه. چرا؟ چون مانع از تکلم داره. مسئله مقدمه همین جوره، مولا میگه نماز بخون، وضو را ترک نکن، اما این که ترک نکن این مانع داره، نمیتونه بگه. چرا؟ چون صدورش از مولای عاقل قبیح هست. حالا عبارت بخونیم، ولا یجوز تصریح الامر به عدم مطلوبیتها، نمیتوند بگه بزرگ من نمیخوام. چرا؟ للزوم تناقض، چون تناقض میشد بدت این که وقتی که صلات را خواست اراده طبعی کرده بزرگ دوباره بگه نمیخوام، تناقض در میاد و تناقض گفتن بر مولا قبیح هست. للزوم تناقض من باب دلالت الاشاره که فریرس خوندیم، آیتین هیچ کدامش نمی گفت اقل حمل 6 ماه، اما ملازمه بین هر دو در آمد که اقل حمل 6 ماه، و اگر بگد اقل حمل 6 ماه نیست، میگیم این دو کلامتو لازمه شمین بود که 6 ماه، حالا بگی که 6 ماه نیست تو داری تناقض میگی. اینجا هم مولا وقتی میگه صلات بر تو واجبه و اراده طبعی هم کرده حضورا، بگه مراد من نیست، بگه تناقض شد، از اون کلامت فهمیدیم که اراده داری وضو بگیرم، از این طرف هم میگی اراده ندارم، این تناقض است و تناقض بر مولا قبیح هست. لرزوم تناقض من باب دلالت الاشاره، ولا يستلزم استفادته شيء من الخطاب كونه دیگه چاره نیست. اون مثال زشت که همیشه گفتم، میگیم این پسر اونه، اون معنای زشت ازش فهمیده میشه یا نمیشه؟ ها بگم دیگه، این پسر اونه یعنی اون نه اینه فلان کرده، این به حکم العقل فهمیده میشه، اما متکلم این قصد نمیتونه، اگر قصد بکند فاسق میشه. چرا؟ به حد که طرفین شد که این لفظها قبیح انسان به کسی نسبت بده. پس لفظ دلالت دارد تابع قصد نیست. متول انشاءالله اگر اونجا نخوندیم هنوز میرسیم که آیا دلالت لفظ تابع اراده یه یا اینکه تابع اصل لفظ است، یک بحث دور و درازیست. او بحث غیر این بحثه. دلالت لفظ بر لازمه خودش تابع قصد نیست. قصدم نکنی لازمه مدلول لفظ میشه، ولی تو قصد نکنی. پس اگر تو قصد کردی، اون خوب مثالی که من میزنم که خیلی زشت است، لازمه گوینده فاسق بشه، دارد جسارت به مادر او میکند و به پدر او. بله. ولا استلزم استفاده چیزی از کلام متکلم، لا استلزم کونه مقصودا للآمر، که اینم آمر قصد کرده، نه قصد نکرده، مشعورن به له که در وقت گفتن اونم در ذهنش باشه، ناقض بر مولا قدیه. لزوم تناقض من باب دلالت الاشاره. ولا يستلزم استفاده شيء من الخطاب كونه دیگه چاره نیست. اون مثال زشت که همیشه گفتن، میگیم این پسر اونه، اون معنای زشت ازش فهمیده میشه یا نمیشه؟ ها بگم دیگه، این پسر اونه یعنی اون ننه اینه فلان کرده، این به حکم العقل فهمیده میشه، اما متکلم اینه قصد نمیتونه. اگر قصد بکند فاسق میشه. چرا؟ به حد که طرفین شد که این لفظها قبیح انسان به کسی نسبت بده. پس لفظ دلالت دارد تابع قصد نیست. متول انشاءالله اگر اونجا نخوندیم هنوز میرسیم که آیا دلالت لفظ تابع اراده یه یا اینکه تابع اصل لفظ است، یک بحث دور و درازیست. او بحث غیر این بحثه. دلالت لفظ بر لازمه خودش تابع قصد نیست. قصدم نکنی لازمه مدلول لفظ میشه، ولو تو قصد نکنی. پس اگر تو قصد کردی، اون خوب مثالی که من میزنم که خیلی زشت است، لازمه گوینده فاسق بشه، دارد جسارت به مادر او میکند و به پدر او. بله. ولا استلزم استفاده چیزی از کلام متکلم، لا استلزم کونه مقصودا للآمر، که اینم آمر قصد کرده، نه قصد نکرده، مشعورن به له که در وقت گفتن اونم در ذهنش باشه، نه در ذهنش هم نباشه. پدروزم گفتم آیتین را تو نگو متکلم خدایه و هر چیز لوازمات میدونه، فرد خدا نکن. هر متکلمی امروز آمده میگد آقایون مدت حمل و رضا 30 ماه، ابدا در فکر اینیست که اقل هم را درست کند. اون یکی دیگه شم والوالدات همینجور، ابدا شعور به این که نتیجه این دو کلام من اقل الحمل 6 ماه در میاد ابدا ندارد، که بیانم کردم که عمر جناب عالی چقدر است و اینا. خب بله، مقصودن للآمر، مشعورن به له برای آمر، حتی یقال انه ربما نأمر بشیء ولا یخطر به بالنا المقدمه. تا تو بگی بابا جان آخر ما خیلی امرها میکنیم در فکر مقدمه نیستیم، در ذهن ما خطور نمیکنن، میگم خطور ذهن تو لازم نیست. مقدمه اگر لازمه وجود امر باشد، او قهرن دلالت بر او داره به تبع، ولو تو غفلت داری. خیلی وقتا میشد آقا انسان دعوت میکنه 10 نفر را، وقتی نزدیک شام که میشد نگاه میکنه میگه سیگار نیاوردین، اون وقت یادش نبود، راه هم دور ممیند متعیر، خب این سیگارم لازمه این مجلسه، این غفلت داشت. لازم بودن سیگار اگر یکی از اون اهل مجلس مدرس باشد، این از واجباته. حالا اون فکرش نیفتاده، حالا دست پاچه شده، مدرسه میگد مجیبم خودم سیگار دارم نمیخواد زحمت بکشی. پس لازم بودن مقدمه ملازم با این است که عامر اون تو ذهنش باشد، یادش رفت نیاورد. بله. حتی یقال، یعنی لازم نیست که مقصود عامر باشد و عامر در ذهنش باشد مقدمه، تا تو اشکال کنی که انه رب ما نأمر بشیء ولا یخطر به بالنا المقدمه. فكيف يكون واجبا؟ آخه وجوب عارض میشد بر چیزی که من التفات به او داشته باشم. منی که به مقدمه اصلا التفات ندارم، غفلت دارم، وجوب را روی که بیارم؟ آخه وجوب عارض بدون معروض میشه؟ ابدا نمیشه. فکیف یکون واجبا؟ الا ترا انا نحکمو به استفاده کون اقل الحمل ستت اشهر من استفاده من الآیتین ما عدم کونه مقصودن فی الآیتین. مقصود نبوده، نبو خدا میدانست که این نتیجه رو میده، نه متکلم زید و عمر باشه. والحاصل انه لا مانع من استفادت وجوب مقدمه تبعا بالمعنى المتقدم. استفاده تبعی را قبول داریم که مولا عاقلا میداند بدون وضو صلات صحیح وجود نمیگیره. بله. ولا یکون علا ترکها ذم ولا عقاب، چون ذم و عقاب متفرعه بر این است که خود وضو گرفتن یک امر استقلالی داشته باشد. بل یکون ذم و عقاب علا ترک ذل مقدمه که نماز نخونده. لقد سبقنا الى هذا التحقیق جماعت من المحققین. بله، محققین هم پیش از ما این مطلب رو گفتند. عجیب از مرزا که اقرار می کند، چون مرزا گاهی می گفت من خودم یه حرف گفتم. خب، من المحققین. و اما المدح و الثواب على فعلها فالتزمه بعض المحققین. خب تا اینجا مسئله ثواب و عقاب که ثمره نزاع بود داشتیم میگفتیم نه، ثواب و عقابی برای مقدمه نیست. اما مردم میگن عجب آدم خوبی، رفت گاراژ و بلیط گرفت و رفت، یا ای آقا عجب آدم خوبی که رفت وضو گرفت. میگن این اندازه را بعضی گفتن ما قبول داریم، چون انسان در صدد شده است که واجب الهی را به جا بیارد، میرد لبه ها وضو میگیرد یا او میرد گاراژ. گفتن این آدم خوبی است که در صدد امتثال امر مولای. اینا بعضی قائل شدن. و اما المدح و الثواب على فعل مقدمه فالتزمه بعض المحققین و نقله عن الغزالی. غزالی هم همین گفته. ولا غائلت فیه ظاهرن، من این بدکی نیست ظاهرن، یعنی نه بیرفته است، بیرفته است این حرف. چرا؟ ولا غائلت فیه ظاهرن الا انه قول بالاستعباب، که ما یک وقت آبوتاب میدادیم بالا میبرد یک دفعه به زمین میزنه. یه حرفی بدیست. چرا؟ به جات این که تو از بس ما را بردی جای دیگر. ما دعوا در وجوب داشتیم، تو داری این مستحبش درست میکنی. مقدمه رو میگیست مد میشد فائل برای وضوع، پس این مستحب است. و یه استحباب از کجا در آوردی؟ استحباب من یکی از احکام خمسه یه دلیل میخواییم، یه از کجا استحباب در اومد؟ الا انه قول بالاستحباب و فیه اشکالون. هر یک از احکام خمسه دلیل میخوایم، یا از کجا در اومد این استحباب شما؟ الا ان یقال به دلیل من بلغ، او کلی رو بیاریم اینجا تطبیق کنیم که من بلغه ثواب فعمل به، خداوند ثواب بهش میده، اون رو بیاریم تی نکنیم خود محل بحث ما بیرون میرود. الا ان یقال به اندراج این مقدمه تحت خبر عام. چیه خبر عام؟ فی من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماس ذالک الثواب اوتیه. این است که یک وقت دیگه مفصل عرض کردم که حتی اگر یک رساله ببینیم حالا گوینده هر کس هست که فلان کار بکنی، این ثواب به خدا میده. اگر یقین به کذبش نداری، عقیده پیدا کنی اون عمل به جا بیاری، خدا ثواب رو میده ولو دروغ نوشته باشد. اما در صورتی که یقین به کذبش نباشد. من بلغه ثواب علی عمل فعمله، عمل کرد اون ثواب را، التماس عمل کرد اون کار را، عمل را به سبب خواهش اون ثواب اوتیه، خدا بهش اون ثواب میده. و این لم یکن کما بلغه، ولو دروغ نوشته باشد، فانه یعم جمیع اقسام البلوغ. بلوغ روایت باشد یا فتوای مرجع باشد یا فلان واعظ رو منبر یک چیزی گفت و ما یقین به دروغش نداریم، همون عمل کنیم خدا ثواب رو میده. حتی فتوى الفقیه فتأمل، که از بحث خارج شدیم، احتجه التماس دعا داریم.